Vous avez بعضی از اشکالات به اصطلاح پدید آمده. این رو با تحلیل کلمه اعتبار، کلمه حکم و اعتبار و جعل غیر مستقل انجام دادیم. بعد از او عرض کردیم حالا با توجه به این زمینه اشکالات مسلسلی وارد بر نظریه شیخ رو یکی یکی بحث کنیم. اولین اشکال این بود که ایشون خودشون می‌فرمان کون و شی سببن لواجب خوبن حکم به وجوب دالک الواجب انده حصول دالک الشی. و باز در عبارت دیگرشون در ادامه می‌فرمان اتلاف و مثال می‌زنن اتلاف و سبب سببون لزمانه به معنا انهو یجب علیه غرامت المثل او القیمه. گفتیم این دو جمله خودش معنیش این است که اصل انگار وضعی است و خلاف اونچه که ایشون فرمود از تکلیفی است و وضعی از اون انتزاع میشه، برعکس، بلکه اصل وضعیه. این که ائتلاف سبی سبب زمان است، این یعنی حکم وضعی دیگه. بعد میفرمان این به این معناست به معنا انه یجب علیه غرامت المثل او قیمت او القیمه. خب یعنی میگن این سببیت اتلاف سبی برای زمان این به معنی آن است که غرامت واجب است، یعنی وجوب غرامت که حکم تکلیفیه. معنای سببیت اتلاف سبی برای زمان است، یعنی حکم تکلیفی از حکم سببی داره انتزاع میشه. ما میخواییم به کمک بیان و تعبیر خود مرحوم شیخ عرض کنیم این ادعایی که میفرمید حکم وضعی لزوماً از حکم تکلیفی انتزاع میشه، در این تعبیر و این مثال شما قضیه برعکسه، بلکه میشود گفت که حکم وضعی منشأ انتزاع حکم تکلیفی است. اگر به این ما در مقابل شما چون این ادعایی رو مطرح میکنیم، من نمیخوام این ادعا رو به عنوان مبنا اتخاذ کنم، میخوام بگم شما که میفرمایید حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشه، میشه تحلیل کرد بر اساس مثال شما و بیان شما گفت برعکس است که حکم تکلیفی از وضعی انتزاع میشود اگر به انتزاع است. اشکال دومی که عرض کردیم که شما میفرمودن وجدان قضاوت میکند به این که وقتی مولا میگه اکرم زیدن انجا اک، مولا وجدان میکنه و وجدانش قاضیه و همطور مخاطب که اینجا مولا دوتا حکم صادر نکرد، یکی اکرم زیدن دیگری اکرم انجا اک. دو تا حکم صادر نکرد. انجا اک حکایت از سببیت میکنه، مجیء سبب وجوب اکرام اکرم زیدن هم که حکم تکلیفی صادر شد. ایشون میفرمودن که ما از این جمله مولا دو تا حکم نمیفهمیم و مولا بلوجدان پیش خودش نمیگه معلوم دو تا حکم صادر کردم. این ادعایشون بود. ما عرض بکنیم برعکس، باز اینجا هم عکس فرموشه شیخ خواهم عرض کنیم. خواهم عرض کنیم اتفاقا ما دو تا حکم میفهمیم. به هر حال وجدان ما میگوید که ما یه اکرام زید داریم و یک سببیت مجیء برای وجوب اکرام. ما از این جمله و از این مثالی که شما فرمودید دو تا مطلب میفهمیم و وجدان ما به ما میگوید که اگر نبود انجاک در همون متن، در متن مثال شما، در متن حکم، در متن به اصطلاح دال مبرز انشا، چون این جمله ابراز داره میکنه اون انشایی رو که مولا در به تعبیر آی خویی و تماما فرموش آی خویی رو نمیخواد بپذیری، ولی فعل جمله آی خویی فرمودن حکم در واقع اون انشاء نفسانیه و ما میاییم ابراز میکنیم اون رو. با این جمله که داریم حکم رو ابراز میکنیم، واقع اینه که ما اگر بگیم اکرم زیدن انجا اک و باز اگر بگیم اکرم زیدن بدون انجا اک، این دوتا با هم فرق میکنه. در اکرم زیدن بدون انجا اک ما فقط حکم تکلیف میفهمیم، اما از اکرم زیدن انجا اک هم حکم تکلیف میفهمیم، هم حکم وضعی میفهمیم، اینو با هم فرق میکنن. این تفاوت به کجا برمیگرده؟ این تفاوت برمیگرده به خود متن دلیل. خود همین دالی که داره حکم و ابلاغ و اعلام میکنه، ابراز میکنه، این جوریه که از خود این متن در نتیجه ما این که شما میفرمایید که انتزاع میکنیم، نه خیر، در متن دلیل تصریح شده ما دو تا حکم داریم. بله، ما به معنی امر رو اینجا گفتیم، تحلیلمون این بود دیگه، خواستیم بگیم آقا شما منتظر این نباشید وقتی میگیم حکم به همون معنایی اراده کنیم که راجع به حکم تکلیفی اراده میکنیم. بله، یعنی گفتیم حکم رو به معنی اوسع اینجا گرفتیم. چهار تا معنا برای حکم گفته بودیم، که معنا اوسع گفتیم اونیست که حاوی تحتم است، ولذا گفتیم حکم به اصطلاح منطقی هم حکم گفته میشه. درسته، سر درستش این است که اونجا هم جوهر کلمه حکم هست، یعنی تحتم، حتمیت. ما به این معنا، خب سببیت هم که حتمیت است دیگه، سببیت حتمیته، این سبب آن میشود. بله، حالا من میخوام عرض کنم که اگر ما معنای اوسع که برمیگشت به جوهر ماده حکم، گفتیم در جوهر ماده حکم قطعیت، حتمیت نهفته و به همین دلیل است که این کلمه در منطق به یه معنا به کار میره، در فقه اصول به معنای دیگری، اما یه اشتراک با هم دارن و اون در تحتم و قطعیت است. حالا در هر حال میخوایم عرض بکنیم که ما دو تا مطلب رو میفهمیم، دو جور در واقع دو تا چیز اینجا قطعیت یافت، یک وجوب اکرام، دیگه سببیت مجیء برای وجوب. قطعا اینجوری ما قطعی کردیم با این جمله، هم از همین جمله هم فهمیدیم، گفتیم از همین عبارت اکرم زیدن انجا اک فهمیدیم، و اگر اینجا اک رو برداریم سببیت رو نمیفهمیم. اگه اینجا اک نبود چجوری شما سببیت رو انتظار میکردید، حکم وضعی رو انتظار میکردید از اکرم زیدن انتظار نمیتونستید بکنید، تا تو متن نبود نمیشد انتظار کرد. اینم اشکال دومی که عرض کردیم. اشکال سوم این که ایشون میفرمان حکم وضعی وجدان میکنیم یا وجدان ما قاضی است که حکم وضعی انتزاع است. فقط قبلی میگفت که انتزاع از حکم تکلیفی است، گفتیم نه، انتزاع از متن دلیله. در این اشکال سوم میخوام بگیم ایشون میفرماد آقا اصلا حکم وضعی انتزاعه، اعتبار به حساب نمیاد، نه اینکه یه جعلیست، جعل نیست، انگار مولا جعل نفرموده، ما داریم انتزاع میکنیم از حکم تکلیفی، یه انتزاع است، چیزی نیست. گفتیم هم غالبا این حرف رو بزرگان بر این جهت میزنن که میگن آقا اگر حکمه این باید عقاب و ثوابی مترتب باشه، وقت بر حکم وضعی که عقاب و ثوابی جداگانه مترتب نیست که، و اگر مترتب بود که اون وقت در هر حکم ما دو تا عقاب ثواب باید میداشتیم. عرض کردیم قبلا در اون تحلیل که داعیه بر انشاء الا و لابد و فقط این با اصل انزجار نیست، دوایی دیگر هم از در وضع حکم انتظامش اون نه. حالا اینجا که بس سببیته، چونشون مثال به سببیت زدن داریم رو مثالشون تحلیل میکنیم. بله در اونجا هم میرسیم، یعنی اشکال آخرمون همین است که اصلا احکام وضعی یک سان نیستن، علاوتیات واحده نیستن، هر کدوم باید به شکلی و میخوام تشکیل کنیم که اصلا همه اینا رو میشه گفت احکام وضعیه. شاید در نظریه مختار به یه مطلب دیگه برسیم ان شاء الله. حالا علایه حال عرض ما این است که اینجور هم که میفرمایید که یک برداشت است و یک انتزاع است، حکم وضعی اینجور هم نیست. آها سر حکم وضعی و احکام وضعیه کلی دعواها میشه، گاهی بر اساس احکام وضعی جنگ ها به پا میشه، در قراردادها و معاهدات کلی روی شرط و مانع و سبب و امثال اینها بحث میشه، به تعبیر عامیانه کلکل میکنن و در قراردادها احکام وضعی رو ثبت میکنن. اینکه سر احکام وضعی بحث میشود و توافق میشود، مخالفت میشود، موافقت میشود، این موافقت کردن یعنی جعل، یعنی جعل حکم وضعی. داریم حکم وضعی رو ایجاد میکنیم. فارغ از احکام تکلیفی در بین عقلا رو احکام وضعی کلی بحث میشه، یه انتزاع محض نیست. اینجور نیست که بگیم همون اصل همون حکم تکلیفیه، ولی خب یه حکم وضعی رو هم انتزاع میکنیم از حکم تکلیفی. خودش چیزی نیست، نه خیر، خودش چیزیه. حکم وضعی هم برای خودش در عالم انسانی جایگاهی داره، ارزش و اهمیت خاصی داره، و در تعبیری که آوردیم اینه و ثالثا ما ادعاه من قضاء الوجدان به کون الوضعی منتزعا من التکلیف و عدم کونه متعلق الجعل الحسن مدخول مخدوش لان للشروط والاسباب والموانع اقساط من ثمن المعاملات والمعاهدات عند الناس جدا یا عند العقلاء بفرمید و هم یتحدثون من احوالها و خصوصیاتها. اصلا گاهی در این قراردادها که در واقع احکامی است که یک طرف میگوید دیگری میپذیرد، یا احکامی است که وضع میکنند و با هم قرار میگذارند، اعتبار میکنند، جعل میکنند که بر اساس اون رفتار کنند و شؤون و امور رو انتظام ببخشند، گاهی اصلا در اصل مسئله خیلی معطل نمیشن، بیشتر میرن روی تفسیرها و بندها که غالبا تفسیرها تفسیر غیر از ماده است. ماده متن در واقع مطلبی است که مورد توافق، تفسیر برای آشکار کردن و روشن کردن و تفسیر است دیگه، از اسمش پیداست، توضیحه. اون وقت گاهی در اون مفاد تبصره ها که گاه به اسباب و شروط و موانع و اینها اختصاص داره و غالبا اینجوریه، سر اونا کلی با هم چانه میزنن تا اینکه به یک قراری برسن، تا یکی به حکم دیگری گردن بنهه، با هم تفاهمی کنن، توافقی بکنن. اینطور نیست که بگیم که شروط و اسباب و موانع اینا منتزعات هن. خیر، مسائل جدی و اساسی هستن. لأن الشروط و الاسباب و الموانع اقساط من ثمر المعاملات و المعاهدات ان العقلا جدا و هم یتحدثون من احوالها و خصوصیاتها عند تنسیق القرارات و المعاهدات و یکتبون ظرائفها و جزئیاتها بدقت و صراحت مستقلا. اینا می نویسن مستقلا، نه اینکه انتزاع میکنن، خیلی تصریح میکنن، می نویسن اینا رو. فهو موضوع و مجعول به نفسی رأسن، پس بنابراین می تواند حکم وضعی خودش موضوع باشد، مجعول باشد به نفسه و رأسن و از اساس. اشکال چهارم این که شما می فرمایید، اینو خوب دقت بفرمید، می فرمایید که احکام وضعی استقلال ندارد، بلکه انتزاع می شود از احکام تکلیفی. ما جاهایی داریم حکم تکلیفی نیست ولی حکم وضعی هست، اونجا از کجا انتزاع می شود؟ سبی غیر مکلف که موضوع حکم تکلیفی نیست اصلا، احکام تکلیفی اصلا نداره او، اما بسا احکام وضعی که متوجه سبی هست. سبی میتواند ازدواج کند و احکام وضعی نکاح و ازدواج باره. سبی میتواند مالک باشد، تملک کند. ملکیت مگر حکم وضعی نیست؟ مگر حکم تکلیفی ملکیت؟ اونجا سبی مالک میشود ولی برش حکم تکلیفی نیست، ولی مالک هست، حکم وضعی هست. و اگر بنا بود که تماما احکام وضعی منتزع باشند از احکام تکلیفی، معنیش این می شود که اونجایی که حکم تکلیفی نباشه حکم وضعی نباید باشه، ولی هست. پس این فهم شما محل تأمل است. و رابعا توجد هناک احکام وضعی من دون وجود ای حکم تکلیفی کما فی السبیل غیر المکلف الذی لیس علیه تکلیف ولکن یجوز ان یتزوج و یتملک و یترتب علی زواجه و تملکه الاثار المخصوصه به کمثل ما یترتب علی زواج و تملک البالغ المکلف. هم آثاری که آثار ناشی از حکم وضعی که بر ازدواج و تملک بالغ بار می شود، بر ازدواج و تملک غیر بالغ هم که موضوع حکم تکلیفی نمی تواند باشد، حکم تکلیفی بالفعل بر او نیست، بار میشه. پس برای حکم وضعی هست، حکم تکلیفی نیست. فرق نمی کنه، بالاخره احکام وضعی هست دیگه، خودش یا ولیش میتونه تصرف مالکانه بکنه. مگه نهی میشه از تصرف مالکانه خودش؟ یعنی اگر طفلی ازدواج کرد، اگر پسر بچه 13 ساله ازدواج کرد ولو بالغ نشده، محتلم نمیشود. آیا این اگر مواقع واقع شد خلاف شرع کرده؟ نه، عرض ما این است. من میخوام بگم آثار احکام وضعی باره و فارغ از این و فراتر از این علا انهو از آن بفهمید که ولیش. بالاخره ما بحثمون سر اینه که حکم وضعی هست ولی حکم تکلیفی نیست. آقای ولی که برای خودش که تصرف نمی کنه که، اگر برای بچهش که غیر بالغ زن گرفت، میگه برای خودش زن گرفته است. مگه زوجیت بین او و عروسش برقرار میشه؟ زوجیت بین عروسش و پسرش برقرار میشه. این اون به سر زوجیت که حکم وضعیه برای بچه غیر بالغ آمد، در اون متعلق تکلیف نیست، حکم وضعیه آمد. این رو عرض ما این هم رابعا. خامسا این که شوف هم دن آقا، چون دلیل اولشون این بود که وجدان قاضیه، بر این که ما دوتا حکم نداریم و بر این که حکم وضعی انتظاعی بیش نیست، انتظاع از حکم تکلیفی است. دلیل دومش این بود که آقا اصلا حکم وضعی معنا نداره، اگر بناشو حکم وضعی وضع شود و جعل شود لغویت لازم میاد. فرمودن بر این که اگر مثلا دلوک شمس درش یک مصلحتی نهفته، یه اثری برش مترتب است که سبب می شود و موجب می شود اون سبب شود برای وجوب صلات، عقل صلات، اگر واقعا سبب که خب وزن نمی خواد وزن کنه لغمه، و اگر سبب نیست دلوک شمس، سببیت نداره، بابت سبب نمی شود، پس بنابراین لغویت از شیخ فرمود. ما از بکنیم اینجور نیست. این که میفرمایید که جعل اصلا محال و لغو به تعبیری احیانا، به نظر میاد که اینجا بین سببیت تشریعیه که اعتباریه و سببیت تکوینیه خط شده. ایشون تصور فرمودن که تمام احکام وضعیه اعتباری محضند، قراردادی هند، در گروه آنن که واضع و جائل و حاکم و من له شأنیت الاعتبار، اعتبار بکند می شود به وجود می آید، نکند به وجود نمی آید، این میشه اعتباری. اما ایشون تصور فرمودن که نخیر، اسباب احیانا تکوینی وجود داره که در ید جائل نیست و همه احکام وضعی از این قسم است. اصلا درست ما قبول داریم که احکام و واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسد هستند، حالا به جای خودش فی الجمله قبلا هم بحث کردیم که حالا انواع مصالح داریم، فی الجمله اینو قبول داریم، اما این به این معنا نیست که هر آنچه حتی اگر سبب تکوینی میتواند باشد، یعنی استعداد سبب تکوینی قرار گرفتن رو دارد، همون رو شارع آمده باشد سبب کرده باشد، ممکن اینجور نباشد. یعنی یک فوائدی و یک آثاری بر فعلی مترتبه که میتونه همون دلیل تشریع باشه، میتواند دلیل تشریع قرار بگیره، ولی شارع اونو دلیل تشریع قرار نداده. ما داریم اینجوری. خود نبی اعظم صلی الله علیه و سلم میفرمان صومو تصحو، یعنی چی؟ یعنی صحت صوم سبب صحت هست، و به تعبیر دیگر صحت مهمه و اگر شما صحت رو میخواهید صوم کنید، روزه بگیرید. آیا اون بزرگوار اومدن به این دلیل که صحت بر صوم باره، صحت باعث صوم باعث صحت میتواند بشود، بین این دوتا پیوند زده و فلسفه صوم رو گذاشته صحت؟ اینجوریه؟ با اینکه فرمودن صوم متصحو، ولی نخیر، گفتن لعلکم تتقون فلسفه صوم است، یه چیز دیگه سبب است. اینطور نیست که بگیم تمام اسباب مثلا یا کل احکام وضعیه اینا از نوع تکوینی هست و شما به سبب مثال زدید، بعد میفرمید که خب اگر تکوینیه و سبب هست که جهل جاهل لغو، اگه سبب نیست بازم لغو، برای اینکه اثر نداره. پس برای این جعل حکم وضعی بیفاید است و لغوه، و اگر قائل به جعل بشیم در اون صورت قائل به لغویت شدیم. اینجور میفرماد ممکن نخیر عکسش هست و عموماً این چنین نیست. و خامساً مقالت و سلوفی استعارت جعل و لغویته که انه من خلط سببیت سببیت تشریعیت الاعتباریه به تکوینیه الا ان الشارق قد لا يتخذ بعض الاسباب التكوینیه سببا للاحکام. اینجوریه که بفهمید اگر سببی که سبب دیگه جعل نمیخواد نخیر، و اگه سبب نیست که با جعل شما سبب نمیشه. نخیر گاهی سببیتی دارد اما شارع اون رو جعل نمیکنه. اینجوریه که بگیم اگر سبب جعل میکنه نمیکنه دقیقا و تماما پیوند نمیتونیم بزنیم جعل رو، جعل تشریعی رو به سببیت های تکوینی تماما. البته روم استعدادها للسببیت کسهت لعجاب صوم مثلا که ما قال صوم متصم فان الصحه لیست به سبب وجوب صوم. واقعا چون مردم برای که مریض نشن خدا صوم واجب کرده، این علت برست حکمت ممکنه باشد. بعد ما جا فی علت تشریع صیام فی الآیه لعلکم تتقون. ششمین و آخرین نکته که عرض میکنیم این که آقا اصولا این مسئله باید ما حل کنیم انشاءالله در نظریه مختار. خدا توفیق بده الهام بکنه و بتونیم اون چه حقه و خیره الهام بشه اینجا بحث کنیم که اصلا اینطوری که ما بحث میکنیم میگیم احکام وضعیه و همه را هم به یه چوب میرونیم به قول عوام، اصلا اینطوری نیست. چون همه رو به یک مثلا مثل شیخ که تصور فرمودن که احکام وضعیه مثلا سببیت همگی تکوینیه و تکوینی باید باشد ولذا جعل فایده نداره، لغو است. یا دیگری طوری دیگه تصور میکنه، خیال میکنه قرارداد محض است مثلا. نه اینجور نیست، علاوتیات واحده نیست، احکام وضعیه متفاوتند و در نتیجه اینجور نمیشود حکم کرد. بله اگر همه اسباب اسباب تکوینی بودن ما حالا با شیخ اعظم رضوان الله سلام علیه مماشات کنیم، همراهی کنیم، عرض کنیم اگر همه از اسباب تکوینی بودن شاید فرمود شما توجیه داشت که بگیم آقا جعل شارع دیگه چه فایده داره. ولو گفتیم شارع اینجوری نیست، شارع بعضی از اسباب و سبب تشریع قرار نداده مثل صحت و صوم. اما خب بعضی از احکام داریم از نوع تکوینی نیست و شارع جعل سببیت میکنه اعتبارا، اینجا چرا نشه؟ چرا متعلق جعل نشه؟ ولذا متفاوت است و هر کدوم حکم خاص خود رو دارن و بعد اینو بحث کنیم به انشاءالله به موقع. و سادسا الاحکام الوضعیه لیست علا وطیرت الواحده بل قسمون منها من الامور تکوینیه فلیس قابلا للجعل اصلا لا طبعا ولا استقلالا و قسمون آخر منها من الامور اعتباریه و قابلا للجعل مستقلا و قسم سالس منها من الامور الانتظاریه المحضه و يتعلق به الجعل طبعا ایزا. انواع به اصطلاح احکام وضعیه داریم در همین مسئله سببیت فرض رو فرمید و با همه یکسان و به یک نواخت نمیتوان مواجه شد و به حکم واحد همه رو نمیتوانیم محکوم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.